سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون دلار به افغانستان فرستاده. در گزارش تازه سیگار که امروز منتشر شد گفته شده که از این پول 2 میلیارد و 600 میلیون دلار آن از سوی حکومت امریکا در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده شده است. بر اساس گزارش سیگار، سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات و ادارات خیریه دولتی این پول را برای کمک‌های بشری در افغانستان مصرف کردند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد حدود 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست امریکا را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت این سخن را در واکنش و پذیرش اعتمادنامه اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین از سوی شی جین پینگ رئیس جمهوری آن کشور ابراز کرده. جزئیات بیشتر در نامه همین برنامه. ریحان زیب خان یکی از نامزدان مستقل انتخابات پارلمانی پاکستان امروز از سوی افراد ناشناس در منطقه باجوار به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس گزارش داده که در این تیراندازی چند تن از همکاران ریحان زیب خان نیز زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفتند. ریحان زیب خان پیش از این خود را از حامیان حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان معرفی کرده بود. حاتف خان رئیس ایالتی حزب تحریک انصاف ریحان زیب خان را از اعضای حزب خود توصیف کرده، اما افزوده که این حزب نامزدی دیگر در انتخابات پارلمانی دارد. قرار است که انتخابات پارلمانی پاکستان در 8 فوریه دایر شود. روسیه و اوکراین امروز ده‌ها زندانی را مبادله کردند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 207 عسکر اوکراینی با 194 عسکر روسی مبادله شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که هر یک اسرای خود را به یاد دارد. در 3 ژانویه 230 زندانی اوکراینی با 248 زندانی روسی مبادله شدند. این بزرگترین مبادله زندانیان بین دو طرف از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 بوده است. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان تیم ایالات متحده ای امریکا را با تفاوت 3 شکست داد. بازیکنان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان نخست بیتینگ کرده و بعد از بازیکنان تیم کرکت امریکای نخست بیتینگ کرده و بعد از به ثمر رسانیدن 148 دوش همه بازیکنانشان را از دست دادند. در این بازی یک روزه تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن به هدف تعیین شده دست یافت و برنده شد. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که محکمه بین‌المللی عدالت میتواند اقدامات مؤثر را برای جلوگیری از بدرفتاری طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. اما شماره از فعالان زن این اقدام را حرافی خواندند.
فقط اقوایل ویده.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که در مورد نشست آینده در دوحه با آنها هماهنگی نشدند.
د سیاسی، مدنی او هر دلی سره باید مشوره وشي.
سازمان ملل متحد میگوید که بیماری مالاریا هنوز هم به حیث یک مشکل صحی در افغانستان باقی مانده است.
هوا گرم است، بیشتر وقت از طرف شب در بیرون استراحت میکنیم. با مخاطر کدام شری میکروبی که بود مرگزیده بود، تب، لرزه، جاندردی، خنک، نفس تنگی، احساس لنج بودن میکردم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که محکمه بین المللی عدالت می تواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. هدر بار، مسئول بخش زنان این سازمان، امروز در گزارش گفته که دختران و زنان افغان مستحق هستند که در محکمه در برابر طالبان بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است میتواند زمینه این کار را فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
دیدبان حقوق بشر با اشاره بر رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با دختران و زنان میگوید که محکمه بین المللی عدالت محل مناسب برای به چالش کشیدن این نوع رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان است. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شده به نقل از هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که این محکمه می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. هیدر بار افزوده است زمانی که محکمه کیفری بین المللی در حال بررسی جرایم طالبان است، محکمه بین المللی عدالت به کشورهای حامی دختران و زنان افغان پیشنهاد می کند که درباره تخلفات طالبان تحقیق کرده و راه را برای بازپرس قرار دادن آنها پیشکش کنند. راهی که به گفته هدربار می تواند زمینه را برای انجام چنین اقدامات فراهم کند تا تأثیر مثبت داشته باشد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می افزاید دختران و زنان افغان مستحق این هستند که در مقابل طالبان در محکمه بین المللی عدالت بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است می تواند زمینه این کار را فراهم کند. کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان توسط 193 کشور به شمول افغانستان امضا شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش دیدبان حقوق بشر پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر برخلاف طالبان میگوید که خشونت علیه دختران و زنان هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در گزارش روز چهارشنبه این سازمان افزوده شده که پس از روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 حکومت آنان زنان را به گونه وحشیانه سرکوب کرده، آنها را از دسترسی به تحصیل، کار، امکانات صحی، مشارکت اجتماعی، سفر آزاد و رفتن به پارک ها منع کردند، چیزی که سازمان‌های حقوق بشری آن را نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر خواندند. در این حال نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، میگوید محدودیت‌های دوامدار علیه زنان افغانستان را منزوی و باید برای جلوگیری از آن گام‌های جدی برداشته شود.
متاسفانه نه تنها جامعه جهانی در مورد این محدودیت‌ها صدای خود را بلند نمی‌کند، بلکه در داخل افغانستان نیز هیچ کس در مورد حقوق دختران، خواهران و زنانشان که در خانه هستند چیزی نمی‌پرسند.
او د خپل کور د خود حق غوښتنه نکوي.
یکی دیگر از فعالان افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان هم حق تحصیل و هم شغل خود را از دست داده و خواست که نامش در گزارش گرفتن نشود، بر رادیو آزادی گفت:
دغه سازمانونه چې دا دومره وخت تیر سو،
در این مدت تنها فشار این سازمان ها بر طالبان محدود بر گفتار بوده است و طالبان هم جواب برعکس دادند. علاوه بر این می‌بینیم که فشارها بر دختران و زنان افغان نیز در حال افزایش است.
تاثیرات بیرته پموجه و تاسیبند.
حکومت طالبان مدعی است که فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبرشان از تمامی حقوق دختران و زنان در جامعه افغانستان حمایت می کند. اما سازمان های حمایت از حقوق بشر، جامعه جهانی و بیشتر دختران و زنان افغان می گویند که در حال حاضر در تمامی ابعاد زندگی با محدودیت ها و فشارهای شدید روبرو هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ایالات متحده آمریکا با انتقاد از پذیرفته شدن اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهور چین میگوید که روابط کنونی چین و طالبان در بحث به رسمیت شناختن حکومت طالبان موقف آمریکا را در این مورد تغییر نمیدهد. اما چین گفته که پذیرفتن سفیر حکومت طالبان یک موضوع دیپلماتیک عادی برای این کشور است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پیوند به پذیرفته شدن اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهور چین میگوید هنوز هم موضع چین در قبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان ناروشن است و آمریکا پس از اعلان شدن موضع رسمی دولت چین در این باره اظهار نظر خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که روابط کنونی طالبان و چین تغییری در سیاست ایالات متحده آمریکا در پیوند به رسمیت شناسی حکومت طالبان ایجاد نمی کند.
من می خواهم به دولت چین اجازه دهم تا در این مورد اینکه این به چه معنا است در رابطه با آنها صحبت کند و اینکه آیا آنان به طور رسمی طالبان را به رسمیت شناختند یا خیر. من برخی از نظرات مخالف آنان را دیدم.
میلر افزود طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید گام‌های مشخصی به خصوص در بهبود وضعیت زنان بردارند. این در حالی است که روز گذشته شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتبارنامه مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان برای چین را پذیرفت. رسانه دیلی چین در گزارش به نقل از وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین نوشته است که پذیرفتن سفیر جدید حکومت طالبان برای چین یک مسئله دیپلماتیک عادی است. او همچنان افزوده است که نباید افغانستان از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. داود مایار آگاه روابط بین‌الملل میگوید چین با این اقدام آخرین گام‌ها برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان را برداشته است.
نظر دیپلماسی یا تشریفات نفر اول یک کشور تا یک نامه رسمی به نفر اول کشور دیگر نماینده خود را معرفی میکنه که طی مراحل طی شده و از این واضح میشه که چین یعنی به مو آخرین قدم به رسمیت شناسی نزدیک شد.
قوس جانباز دیپلمات پیشین هم به این باور است که چین با بازی دوگانه و بدون توجه به واکنش ایالات متحده آمریکا به روابطش با حکومت طالبان ادامه می‌دهد. به گفته جانباز در این بازی منفعت اقتصادی چین و ممانعت از ایجاد روابط میان طالبان و جدایی طالبان آیغور چین نهفته است.
چین هنوز همنوا با سایر کشورها است، رسما از به رسمیت شناختن طالبان اعلام نمیکنه، لیکن سفیر خود هم روان میکنه و سفیر طالبان را هم در سطح کلان میپذیره. یعنی امی بازی دوگانه دجوری و دفاکتور ادامه میده. ای که عکس‌العمل ایالات متحده آمریکا در رابطه با موقف سیاسی چین چی خواهد بود و به چه ترتیب خواهد بود، چین این در نظر نخواهد گرفت.
این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی و برخی کشورهای منطقه بارها از حکومت طالبان خواستند که برای به رسمیت شناخته شدن به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران احترام بگذارد و حکومت فراگیر تشکیل دهد، اما حکومت طالبان مدعی است که حکومتشان فراگیر است و حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعاهایی که ظاهرا مورد قبول جامعه جهانی و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان قرار نگرفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید همکاران افغان سابق نیروهای این کشور با تهدید انتقام از سوی طالبان در افغانستان روبرو هستند. این کمیته در اعلامیه نوشته که کمیته فرعی نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر امروز به وقت آمریکا جلسه را برای بررسی این مشکل دایر میکند. در این حال شماری از افغانهایی که در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با نیروهای خارجی همکاری کردند ادعا کردند که مورد تهدید حکومت طالبان قرار دارند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان با تهدید طالبان مواجه هستند. این کمیته در اعلامیه نوشته است که کمیته فرعی نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه پس از ظهر به وقت آمریکا جلسه ای را برای بحث در مورد چگونگی جلوگیری از این مشکل برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه، اعضای جمهوری خواهان و دموکرات های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و برخی شاهدان عینی از جمله گروه مهمی از سربازان سابق این کشور نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. در این اعلامیه آمده است این نشست می تواند به همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی که پس از خروج این نیروها از افغانستان در این کشور تحت حاکمیت طالبان گیر ماندن کمک کند. این در حالی است که شماری از افغانهای همکار با نیروهای آمریکایی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که در معرض تهدید حکومت طالبان قرار دارند و این وضعیت برایشان نگران کننده است. یکی از آنها که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش گرفته شود میگوید:
فعلا جانم در خطر است، جان خودم چیکه، جان اولادان در خطر است. مشکلات اقتصادی هم داریم، مشکلات امنیتی هم داریم. آزاد گشت و گذار کردن نمیتونیم و هر روز تحت تعقیب از اینا میباشیم.
او از ایالات متحده آمریکا خواست تا به آنها کمک کند. یکی دیگر از همکاران سابق نیروهای آمریکایی که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
عیانا مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در همین خصوص اگر تصمیم گیری دارند باید متوجه هم پیمانان خود در بیرون از کشورها خصوصا در افغانستان باشند. یک سری مشکلات هنوز هم برطرف نشده و همه ما نگران این مسئله هستیم که به زودترین فرصت مورد بازپرس مسائل داخلی قرار بگیریم و کسایی که در افغانستان هستند هنوز هم تحت فشار هستند. نظامیان یا به اصطلاح رقیبای سیاسی داخلی همیشه مورد تهدید قرار دارند.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و ادعاهای همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما قبلا بارها مدعی شده که افرادشان متحد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در آگوست 2021 در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، هزاران نفر از همکاران افغان آنها هنوز در افغانستان باقی ماندند. اگرچه طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند، اما هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما 6 ماه پیش گزارش داد که بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان سابق دولت افغانستان را ثبت کرده است که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یونما را رد کرد و گفت که آنها به اجرای دستور رهبر خود متعهد هستند. اما پیش از این اعضای خانواده برخی نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که اعضای خانواده آنها توسط طالبان کشته، زندانی یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک بنیاد ناظر بر اقدامات دولت روسیه میگوید که در سال 2023 میلادی حداقل 50 تن در جریان دستگیری و یا توقیف در روسیه جانهایشان را از دست دادند. بنیاد موسوم به نکست در گزارش خود گفته که زنان و افراد زیر سن 18 سال نیز شامل این جان باختگان هستند. جزئیات بیشتر در این مورد از یکفر احمدی.
بنیاد نکس در گزارشش که بروز چهارشنبه در چنل تلگرام منتشر کرده از جان باختن 50 تن در جریان توقیف یا بازداشت در روسیه خبر داده است. با گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گروه نکس گزارش های رسانه ها و دیپارتمنت های حکومتی را در این مورد تحلیل و تجزیه کرده. در گزارش نکست آمده که این افراد در مراکز بازداشت موقت، بازداشتگاه های خاص، محاکم، دفاتر و موترهای پلیس مردند. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از بنیاد نکست گزارش داده که از میان 50 نفر 22 نفر در توقیف پیش از محاکمه، 14 نفر در مراکز پلیس، 5 تن در جریان بازداشت، 4 نفر در موترهای پلیس و متباقیشان تحت بازداشت پلیس جان باختند. این موارد در مسکو، پایتخت روسیه و حدود 34 مکان دیگر ثبت شده. بر اساس این گزارش جان باختگان را 48 مرد و 2 زن تشکیل می‌دهند. شکنجه از سوی پلیس، خودکشی و سکته قلبی از دلایل اصلی مرگ بسیاری از این افراد ذکر شده و علت مرگ حداقل 13 نفر روشن نشده. حکومت روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته. پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق بشر حکومت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کردند. یافته‌های سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که حکومت روسیه تظاهرات برنامه ریزی شده بر ضد جنگ روسیه علیه اوکراین را با خشونت سرکوب کرده و طراحانش را تحت پیگرد قانونی قرار داده. محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه مارس پارسال حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. این محکمه گفته که پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، پوتین و دیگر مقامات روسیه در اخراج غیرقانونی کودکان اوکراین از آن کشور به روسیه دخیل بودند. هرچند وزارت خارجه روسیه این اتهام محکمه بین المللی جزایی را بی اساس خوانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که در مورد نشست آینده در دوحه پایتخت قطر با آنها هماهنگی نشده. این شورا روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که سازمان ملل متحد به حیث یک مرکز باید به خاطر حل بحران افغانستان با همه جوانب گفتگو و مشورت کند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زنان میگویند در مورد نشست دوحه با شماری از گروه‌های سیاسی گفتگو شده و از برخی زنان هم به این نشست دعوت شده. پیش از این سخنگوی سازمان ملل متحد گفته بود که در این نشست که به تاریخ 18 و 19 فوریه و به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان دایر می شود، از زنان و فعالان مدنی افغان نیز دعوت خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است در 18 و 19 فوریه در دوحه پایتخت قطر در پیوند به افغانستان نشستی برگزار شود. شماری از چهره‌های ضد طالبان اما میگویند در مورد این نشست با آنان هماهنگی نشده است. گروهی از این سیاسیون که زیر نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان فعالیت میکنند، روز گذشته با نشر خبرنامه گفتند بر اساس بند 4 قطعنامه شماره 2721 نشست 29 دسامبر سال 2023 شورای امنیت ملل متحد، این سازمان متحد است در مشوره با تمام جوانب داخل در قضیه افغانستان به شمول جامعه مدنی، جناح‌های سیاسی، کشورهای منطقه و جامعه جهانی نمایندگان ویژه انتخاب کرده و بر اساس ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد راه حل مناسب برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی جستجو کند. اما این شورا در اعلامیه خود گفته که نگرانی جناح‌های سیاسی در سطح ملی و همچنین جلسات متعدد و تحرکات متضاد در سطح بین‌المللی درباره افغانستان نشان دهنده عدم اجماع و انسجام ملی و بین‌المللی درباره افغانستان با محوریت سازمان ملل متحد است. این شورا تاکید کرد که نادیده گرفتن طرفهای درگیر به معنی ناکامی روندهای موجود و طولانی شدن بحران در افغانستان خواهد بود. این شورا پیش از این از سازمان ملل متحد خواسته بود که نمایندگان مخالفان سیاسی طالبان را هم به نشست دوحه دعوت کند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنان نیز به این نشست دعوت شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در صحبت با تلویزیون عمو گفته که آنان با نماینده تازه‌تعیین شده سازمان ملل متحد در افغانستان همکاری نمی‌کنند. همزمان با این برخی فعالان حقوق زنان و آگاهان امور سیاسی در مورد نشست دوحه نظریات متفاوتی دارند. شکری بارکزی فعال حقوق زنان و سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در ناروی میگوید با برخی طرفهای درگیر در مورد نشست دوحه گفتگو شده است. او برای رادیو آزادی گفت:
سازمان ملل لخوات خاک
در مورد نشست که در 18 و 19 فوریه در دوحه برگزار می شود با زنان افغان و گروه های سیاسی گفتگو شده. قرار است افزون بر اینکه طالبان در نشست شدند، گروه کوچک از زنان افغان هم در آن شرکت کنند. البته از افغانستان هم هستند و زنان هم که در کشورهای دیگر هستند.
جالبه ده افغان میرمن و خزوم به پکی گردون ولری. البته پدی که به افغانستان نهومی و افغانستان نبانده چه افغانان میرمنی دی اقیب همی.
او افزود این نشست گام نخست آغاز یک روند بزرگ است. از سوی دیگر نظیفه حقپال فعال حقوق زنان میگوید خواست گروه های سیاسی مخالف طالبان برجاست و سازمان ملل متحد باید بر اساس تصمیم سال گذشته شورای امنیت این سازمان با همه طرف های درگیر و دخیل هماهنگی کند. او به رادیو آزادی گفت
با سیاسی مدنی و هر گروه باید مشوره شود، به خاطر که ما باید هیچ گروهی را در این پروسه منزوی نکنیم. باید این پروسه راه را به یک گفتگوی بین الافغانی باز کند،
در مذاکرات و در پارا یو لارا پرانیسی.
حقپال میگوید امید دارد در این نشست در مورد حقوق اساسی زنان گفتگو شود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته در یک نشست خبری گفت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان هم به این نشست دعوت شدند. این نشست در حالی به رهبری آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشود که با گذشت هر روز وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان رو به خراب شدن است. افزون بر محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران، حکومت طالبان بازداشت زنان را به اتهام بدحجابی آغاز کرده است، آنچه که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP می گوید که بیماری مالاریا هنوز هم به حیث یک مشکل صحی در افغانستان باقی مانده. این سازمان در گزارش اخیرم گفته که در حال حاضر 27% نفوذ افغانستان در مناطق در معرض بالای خطر مالاریا قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP می گوید 27% افغانان در مناطق زندگی می کنند که خطر ابتلا به بیماری مالاریا بالا است. به گفته UNDP 50% مردم افغانستان نیز در مناطق زندگی می کنند که احتمال مبتلا شدن به بیماری مالاریا در حد متوسط است و تنها 23%شان در مناطق زندگی می کنند که خطر مبتلا شدن به مالاریا در آنجاها کم و یا وجود ندارد. این سازمان می افزاید که با توجه به این وضعیت بیماری مالاریا هنوز به عنوان یک مشکل صحی عام در افغانستان مطرح است. UNDP میگوید انتقال این بیماری فصلی که بیشتر در فصل گرما شیوع پیدا میکند از یک منطقه تا جای دیگر به دلایل متعدد متفاوت است. به اساس گزارش این اداره با این وجود واقعات تایید شده مالاریا از بیش از 391,000 در سال 2012 به نزدیک به 175,000 در سال 2019 کاهش یافته است. شمیلا باشنده ولایت کندوز تجربه خود از مبتلا شدن به بیماری مالاریا را این گونه بیان می کند.
من در فصل تابستان دچار مرض مالاریا شده بودم، چون اونجا هوا گرم است، بیشتر وقت از طرف شب در بیرون استراحت میکنیم. با مخاطر کدام شری میکروبی که بود مرگزیده بود دیگه، برم یک چند علایمی پیش شد که تب، لرزه، جاندردی، خنک، نفس تنگی، احساس لنج بودن میکردم.
کریمه باشنده کابل نیست که اکنون به بیماری مالاریا دست پنجه نرم می کند می گوید
من بیماری مالاریا دارم که تب بدنم بسیار شدید است و بسیار به درجه بلند می رسد. سردرد من که آنقدر زیاد است که بیخی برایتان گفته نمی توانم.
عبدالفتاح صفری متخصص امراض داخله میگوید بهترین راه پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری مالاریا به ویژه در فصل گرما عملی کردن راه‌های وقایه است. او در مورد راه‌های وقایه این بیماری به رادیو آزادی گفت
بیشتر پشه مؤنث وقتی اغزه میزنه شخص وقتی غروب آفتاب، که باید در این قسمت متوجه باشیم که از پشه های منتن باید اجتناب کنیم و دوری کنیم از اونا. و شب هنگام خواب از ژلایی است که به خاطر انتیسپتیک کردن بدن استفاده میشه، باید از او استفاده کنیم. و پشخانه های دوازدگی استفاده کنیم.
بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی صحت یا WHO، شمار واقعات مثبت مالاریا در سال 2022 به 249 میلیون و تلفات آن به 608 هزار تن در 85 کشور جهان رسیده است. این بیماری از اثر گزیدن پشه مالاریا نزد افراد به وجود می آید که شیوع آن بیشتر در فصل تابستان و در مناطق گرمسیر است. این در حال است که نظر به گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش صحت افغانستان با مشکلات جدی از جمله خطر سقوط مواجه شده است. هرچند قلندر باد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان چند روز پیش گزارش های مربوط به مشکلات جدی در ارائه خدمات صحی در افغانستان را رد کرد، اما اخیراً سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که در حال حاضر 9.5 میلیون نفوس افغانستان در